السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. از اونجایی که کم کم داریم به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم، تقریبا یک 10 جلسه ای شاید فرصت داشته باشیم در رابطه با اون صحبت بکنیم. بحثی که میخوام انشالله در این جلسات عرض بکنم، معیار کاندیدای اصلح از منظر قرآن و روایات. قرآن و روایات به ما میگن به چه گروه های رأی بدید، به چه گروه های رأی ندید، چه کسانی میتونند برای شیعیان زمامدار باشند، چه کسانی نمیتونند زمامدار باشند. این جلسات انشاءالله میخوایم این مسائل رو عرض کنیم. اینا رو خوب دقت هم بکنیم، چون بالاخره خودمون شاید یک روزی یک جایی، یک مسئولیتی، ادارهی، کشوری، جایی بالاخره مسئولیتی گرفتیم. دقت بکنیم، اینجور چیزها رو باید داشته باشیم. اگر نداشته باشیم نمیتونیم این مسئولیت ها رو انتخاب بکنیم. پس من ابتداعاً تیتر بحث رو بنویسم: معیار کاندیدای اصلح از منظر قرآن و روایات. اینا رو ما در چند قسمت تقسیم میکنیم. اولین مورد، در عرصه معنوی و اخلاقی است. در عرصه معنوی و اخلاقی یک کاندیدا باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ اولین ویژگیش تقوا هست. اگر یه شخصی تقوا نداشته باشه، اون شخص دیگه به درد نمیخوره، هر چقدر این شخص تخصص داشته باشه. باید تقوا داشته باشه. تقوا یعنی این که انسان از خدا بترسه. حضرت علی علیه السلام در نامه 20 نهج البلاغه خطاب به زیاد ابن ابیه میفرمایند: همانا من به راستی به خدا سوگند میخورم اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده و در هزینه ایال خود درمانده و خار و سرگردان شوی. یعنی اولین ویژگی هستش که انسان تقوا داشته باشه. کسی که تقوا داشت اختلاس نمی کنه. کسی که تقوا داشت از رانت استفاده نمی کنه. کسی که تقوا داشت حقوق نجومی نمی گیره، حتی اگر قانونی باشه. تقوا داره، میدونه چنین چیزی رو خدا راضی نیست. ممکنه یه چیزی قانونی باشه ولی شرعی نباشه. ما داریم امثال اینجور چیزا. اینی که گاهی وقتا این افرادی که حقوقای نجومی گرفتن میگن آقا ما قانونی گرفتیم. خب قانونی گرفتی، شرعی که نبود. یه چیزی ممکنه یه خلأ قانونی وجود داشته باشه، کار قانونی بشه. بله، کار شما از منظر بین المللی کار پسندیده ایه، چون دنیا سیستمش این است. شما تو هر جای دنیا نگاه میکنید، فاصله بین رئیس و مرؤوس صدها برابر فاصله حقوقی دارند. مثلا نظام سرمایه داری بقایش بر چنین چیزیه. میگن اگر یک شخصی بخواد یک درجه ارتقا پیدا کنه، باید یک انگیزه داشته باشه. این انگیزه میشه انگیزه مالی. برای همین حقوق رئیس جمهور آمریکا رو شما نگاه میکنید، به اندازه حقوق مثلا 100 سال 200 سال رئیس جمهور ماه. اما کارگرش رو نگاه میکنید، 10 برابر پایین تر از کارگر ما هست. این تو دنیا یه چیز مرسومیه، ولی چنین شرعی که نیست. کسی که تقوا داشته باشه هیچ وقت تو این وادی ها قرار نمیگیره. خداوند در قرآن میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ای کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید. ای کسانی که ایمان دارید تقوا داشته باشید. آیت الله مجتهدی میفرمودن تقوا یعنی این که اگر یه روزی آمدن به ما گفتند ما مخفیانه یک هفته از زندگی شما فیلم برداری کردیم، اجازه میدید ما این فیلم رو توی تلویزیون پخش کنیم؟ بگیم آقا اشکال نداره. ما چیز مخفی نداریم، کاری نکردیم که بخوایم از مردم خجالت بکشیم. این میشه تقوا. تقوا یعنی کار رو انسان جوری انجام بده که از خدا و از مردم قرار نباشه خجالت بکشه. مقام معظم رهبری میفرمان در انتخاب یک انسان شایسته وارسته با عزم مؤمن انقلابی با همت جهادی، یعنی وقتی میخوان بگن به چه کسی رأی بدیم، آقا اینجوری بیان میکنن، یعنی با تقوا، یعنی با تقوا باشه. پس اولین اولویت تقوا داشتن. کسی که تقوا داشت مقامات دنیوی رو خیلی بزرگ نمیدونه، مقامات دنیوی رو کوچیک میدونه. نمیگه حالا من به فلان مسئولیت رسیدم دیگه هیچ کس بهتر از من نیست، نه، یه جور تقوایی. خب حالا تقوا رو چجوری به دست بیاریم؟ با خودسازی. با خودسازی. وقتی انسان مسئول شد باید شب به شب به اعمال خودش رسیدگی کنه. حاسبو قبل ان تحاسبو، به اعمالتون رسیدگی کنید قبل از اینکه به اعمال شما رسیدگی کنند. آدم خودش شب به شب به اعمالش رسیدگی میکنه، کجاها کمکاری کرده، فردا که شد دیگه اونجا کمکاری نکنه. گاهی وقتا انسان تو این محاسبات و مراقباتش به یک چیزایی میرسه، به این نتیجه میرسه که بهتر از او هم هست. دین چی میگه؟ دین میگه همونجا استعفا بده. اگر دیدی بهتر از تو هست و اون شخص میتونه بیاد این مسئولیت رو بگیره، باید بری کنار اون شخص بیاد. کسی که میاد کاندیدای مثلا ریاست جمهوری میشه یا مجلس میشه، باید بین خودش و خداش چنین چیزی رو داشته باشه، یعنی بهتر از من تو این زمینه نیست، باید اینجوری احساس تکلیف کنه. وگرنه این که آره چون ما شرایطش رو داریم، مدرک تحصیلیش رو داریم، سنش رو داریم، پس ما هم بریم کاندیدا بشیم، نه، اینجوری نیست. امام صادق علیه السلام میفرمان ملعون من ترسه، ملعون کسی که دنبال ریاست باشه، ملعون من همه بها، ملعون کسی که همش ریاست طلبی باشه، ملعون من حدث بها نفسه، ملعون کسی که در ذهنش ریاست بگذاره. این برای چه کسیه؟ برای کسی که میدونه بهتر از او هست، نمیتونه بیاد، نمیتونه بیاد. شما الان نگاه میکنید تو علما بسیاری از افراد هستند حقیقتا اللحاظ سوادی در حد مرجعیتند، اما هیچ وقت قبول نمیکن. هرچی بهشون میگه آقا شما که در حد مرجعیتید، ما که میدونیم شما بالاتر از بعضی از مراجع هستید، خب چرا قبول نمیکنید؟ میگن نه، بهتر از ما هستند. هستند آقا اینو دیگه. جمله که حضرت آقا ساله 72 بود ظاهرن فرمود، یا 77 فرمودن، فرمودن بقیه هستن مراجع دیگه، ما چرا مرجعیت رو قبول کنیم؟ پس اولین ویژگی تقوا. دومین ویژگی اخلاق. یه شخصی که یک مسئولیتی میگیره، خصوصا مسئولیت‌های دولتی، باید اخلاق درستی داشته باشه. حضرت علی علیه السلام در نامه 76 نهج البلاغه به عبدالله ابن عباس میفرمایند هنگامی که موقعی که دارن به فرمان روایی بصره میفرستن، میفرمایند با مردم به هنگام دیدار و در مجالس رسمی و در مقام داوری گشاده رو باش و از خشم بپرهیز که سبک مغزی به تحریک شیطان است. یعنی کسی که اخلاقش خوب نبود سبک مغز میشه. یک مسئول باید اخلاق خوبی داشته باشه. اخلاق خوب یعنی این که نگاه پدرانه داشته باشه. این شخص رأی آورده، همه مردم رو مثل فرزندان خودش ببینه، مثل خانواده خودش ببینه، نیاد برای انتقام گیری. بالاخره تو هر انتخاباتی بخشی به اون شخص رأی ندادند، خب رأی ندادند، این که قرار نیست بعد بیاد انتقام بگیر از فلان گروه، از فلان حزب، نه، این باید کار خودش رو انجام بده. مصداق اخلاقی هستش که سر مردم منت نگذاره، مقام معظم رهبری یه بار فرمودند ما نوکر مردمیم، افتخار ما به این است، آبروی ما به این است، اسلام این را برای ما معین کرده، ما حقی به گردن مردم نداریم، این مردم هستن که گردن ما حق دارند. این میشه نگاه دینی. یعنی کسی که مسئول شد قرار نیست از بقیه بهتر باشه، خادم بقیه میشه، خادم بقیه میشه، مصداق اخلاقیه که سر مردم منت نگذاره، دنبال اختشاش و درگیری و جناهی کردن جامعه نباشه. این میشه نمونه اخلاق. از بد اخلاقی ها دوری بکنه، هر چیزی که مصداق بد اخلاقیه اینا رو کنار بگذاره. یعنی یک مسئول به جایی که دنبال این دعواهای سیاسی و این زدوبنده و اینجور چیزا باشه، باید کار مردم رو انجام بده. اینی که هر جایی یک انتقاد کردن، من مسئول بلند شم برم اونجا جواب بدم و یک تیم تشکیل بدم، با اینجور چیزا که نمیشه کار مردم رو انداخت. بلکه هر کی مسئول بشه بخشی مخالف داره، هر چی مؤمنتر مخالفش بیشتر، چون مخالفای مؤمنین سرمایه دارای هند، قدرتشون بیشتره. یعنی که حالا آدم بخواد وقتش رو بذاره رو جواب دادن به اینجور مسئل، فرصتی نیست. حالا بذارید بعد از مسئولیت به انتقادا جوابم میدید. این هنر نیستش که انسان هر گوشه و کنار یک انتقادی ازش شد بلند شو بره مفصل برداره جواب بده. نه، برش کنه یه چیزی گفتن بعد خودشون متوجه میشه. دغدغه اصلی مردم، دغدغه اصلی این استش که انسان کار مردم رو انجام بده. یا از مصادیق بی اخلاقی این استش که انسان برای رسیدن به قدرت کار غیر اخلاقی انجام بده. مثلا بیاد یه شخصی رو تخریب کنه، به یک شخصی توهین بکنه، بیاد از افرادی پول بگیره، بیاد یه کارای انجام بده، اینا مصداق بی اخلاقیه. این مورد بعدی. مورد بعدی، سومین مورد، اخلاص. مسئول باید اخلاص داشته باشه. اخلاص یعنی این که کار رو برای خدا انجام بده، نه کار رو برای دیگران. حضرت علی علیه السلام می فرمایند افضل الملوک من حسن فعله و نیته. برترین حاکمان کسانی هستند که کار و نیتشون درستر باشه، نیتشون خدایی تر باشه. یعنی اگر به مردم خدمت میکنه برای رضای خدا خدمت میکنه، نه برای مردم. وقتی کسی برای مردم کار کرد، توقع پیدا میکنه که مردم ازش تشکر کنند، منت میگذاره. خداوند در قرآن به پیامبر میفرماید پیامبر بلا تمنون تستکثر، منت نگذاری رو سر مردم، کار رو برای خدا انجام بده. چرا خداوند در قرآن پیاپی بیان میکنه جهاد فی سبیل الله، وگرنه در خود جهاد فی سبیل الله وجود داره. جهادی که برای رضای خدا نباشه که جهاد نمیشه. جهاد باید برای رضای خدا باشه. پس چرا خداوند این قید رو تأکید میکنه؟ یعنی به خاطر اینکه دقت بکنیم، یک مسئول باید برای خدا کار بکنه، برای خدا به مردم خدمت بکنه، نه اینکه چون دیگران تعریف کردن تمجید کردن، نه اینجوری نباشه، کار برای خدا، کار برای خود. اگر انسان برای خدا کار بکنه، اون موقع نه از رأی آوردنش خوشحال میشه، نه از رأی نیاوردنش ناراحت. اصلا حالا چون بحثمون سیاسیه، من دیگه اسم افراد رو نمیارم. یه بنده خدایی بود چند وقت پیش من نشسته بودم اینجوری کرد، گفت آقا اگر مردم به ما رأی دادن و فلان مسئولیت رو گرفتیم که خب خدمت میکن، اگه هم رأی ندادن خدا پدر مادرشون رو بیاورز. این نگاه درست میشه. این آقا من وظیفه خودم دونستم آمدم، حالا رای نیاوردم چی دونه شد؟ هیچ اتفاقی نمیفت. یک باری بود از رو دوش ما برداشتن، هر آمدنی رفتنی و هر انتصابی را از نیست. همینجور یه بار یکی میاد، یه روز یکی میره. پس خودش رو به منابع قدرت وصل نمی کنه، چون میگه مهم نیست، ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم. یه شخصی بود قدیم که ما گاهی وقتا حالا توی ستادهای انتخاباتی هم میگشتیم، خب میخواستیم ببینیم توی انتخابات مجلس باید چه لیستی رو انتخاب بکنیم، به کی رأی بدیم. کاندیدار دعوت میشدن، سوال میشد ازشون. من یادمه یک کاندیدایی دعوت شد، یعنی دو تا دعوت شده بودن، به یکی گفتن آقا شما چقدر پول برای تبلیغات دارید؟ مثلا طرف گفت آقا فلان میلیون تومان، مثلا 500 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان، چی مثلا دادن. به یکی دیگه گفتن آقا شما چقدر پول برای تبلیغات دارید؟ گفت آقا من الان تو جیبم 500 تا 1 تومانیه، هیچ چی دیگه هم پول ندارم. من یادمه یه شخصی اونجا گفت آقا پس شما بی خود آمدید، کسی که تو جیبش پول نباشه نباید بیاد کاندیدا بشه. تفکر رو ببینید چه تفکر خطرناکیه. یعنی هر کس پول داشت باید بیاد، هر کی هم پول نداشت خودش رو به پولدارا وصل بکنه بیاد. خب وقتی به پولدارا وصل شدیم، مسئول شدیم، باید هوای کیه داشته باشیم؟ هوای مستضعفین داشته باشیم، هوای پولدارا. پولدارا ما رو آوردن رئیس جمهور شدیم، پولدارا ما رو آوردن فلان مسئولیت گرفتیم، حالا باید هوای پولدارا هم داشته باشیم. اینی که حضرت آقا پیاپی میفرمایند وامدار نباشید، برای همین جریان آدم باید آزاده باشه. بیاد مردم دلشون خواست رأی بهش میدن، دلشون نخواست رأی نمیدن. این خداوند هستش که قلوب مردم رو به یک سمت میبره، پول که نیست. پس اخلاص در عمل، اخلاص. شهید مطهری بعد از اینکه از پاریس برگشت، یکی گفت آقا امام رو چجوری دیدی؟ گفت من 4 آمنه در امام دیدم. امام 4 تا آمنه داشت، یعنی 4 تا ایمان داشت. 1، آمنه به هدفه، به هدفش ایمان داشت. اگر تمام دنیا جلوش با میستادن هدفش تغییر نمیکرد. آمنه به سبیله، راهی رو هم که انتخاب کرده بود راه درستی بود، ایمان داشت به راهش. آمنه به قوله، به سخنش هم ایمان داشت، میدونه ضعفی که میزنه درسته. و از همه مهمتر آمنه به ربه، به خدا ایمان داشت. کسی که 4 آمنه رو داشته باشه میتونه موفق باشه، میشه کار برای خدا، برای مردم نبود. این فیلمی که من چندین بار تو صحبتام گفتم، امسال الحمدلله روزی چندین بار تو همین دهه فجر تلویزیون پخش شد و توی موبایل شما بزرگواران هم احتمالاً زیاده، همون جمله‌ای که میره توی خبرنگار، میره توی هواپیما کنار امام، میگه حضرت آیت الله چه احساسی دارید؟ حضرت امام چی میفرماید؟ هیچ. بعد مترجمه که خدا عذابش رو زیاد بکنه، این مترجمه اعدامش کردن. این میگفت آقا من اینجوری میگه، این چی بگم؟ امام باز فهمید هیچ احساسی نداره. یعنی من همه یه کارم رو برای خدا انجام دادم. حالا اگر همه مردم بگن آفرین، خب بگن نه آفرین، خب ما کارم رو انجام میدیم. متاسفانه امروز ما خیلی دنبال تشویق هستیم، خیلی دنبال به به و چهچه هستیم. ما چه کار بکنیم مردم خوششون بیاد؟ بابا گاهی وقتا یه قانونی باید بذاریم، ممکنه یه گروهی خوششون نیاد، ولی اسلام چنین چیزی رو میگه، دین چنین چیزی رو میگه. ما به این نتیجه رسیدیم که باید یه اتفاق بیفته. خب حالا گاهی وقتا بعضی از مردم موافقت نمی کنند، خب دیگه ما کارمون انجام میدیم. ما میبینیم صلاح جامعه صلاح مردمیه، حالا الان مردم رو قبول ندارن. شیخ فضل الله نوری صلاح مردم و صلاح دین و همه چیز رو میدونست در فلان چیزه. مردم آمدن پایین دار ایستادند، ایشون رو جلوی مردم دار زدند. خب دار زدن، ایشون از موضعش که پایین نمیاد. گاهی وقتا مردم اشتباه میکنن، نمیشه که ما همیشه بگیم مردم همیشه درست انجام میدن. این اکثر الناس لا یعقلون، گاهی وقتا اشتباه میکنن مردم. درسته در انتخابات در که رأی بیشتر بیاره رئیس جمهور میشه، ولی خب ممکنه یک گروه اشتباه بکنه. مگر در اول انقلاب رأی به بنی صدر ندادن؟ اشتباه کردن. تو بعضی از دوران ها بعضی رأی اشتباه بود. خب حالا بعدن انسان متوجه میشه. در اون انگام شاید بین خودش و خدا حجت داره که به ایشون رأی بده. بعد میفهمه اشتباه کرد. بعدش میفهمه. خب مسئولم هم اینجوریه. گاهی وقتا باید یک تصمیمی آن بگیره. خب بعضی از گروه ها خوششون نمیاد. بعضی از مردم خوششون نمیاد. اگر دغدغش فقط تعریف و تمجید باشه نمیتونه کار انجام بده. ولی کسی که اخلاص داشته باشه کار رو برای خدا انجام بده، کار به تعریف مردم نده. نمونه شهید بهشتی کار نداشت. چقدر بعد از شهادت ایشون میامدند کنار قبر ایشون عشق میریختن که آقا ما رو ببخش، ما نمیدونستیم شما آدم خوبی بودی، ما فکر میکردیم شما بدی. ایشون تو دادگستری نشسته بود، شعار مرگ بر بهشتی به گوش ایشون میرسید، اینقدر شعار میدادن. ایشون هم چینو رئیس دادگستری میتونه دستور بده امر همه الان دستمند بزنن. نه مردم هم دیگه بعدا متوجه میشه. ولی بعضیا الان اینجوری هم میبینید، مثلا تر دوفوریتی میبرن مجلس که هر کس نمیدونم صداش بلند کنه، هر کس انتقاد بکنه سریع باش برخورد بشه. این دین این چیزا رو قبول نمیکنه. پس باید انسان اخلاص داشته باشه. گاهی وقتا یه رئیس جمهور، یک مسئول یه طرحی رو تصویب میکنه، از محبوبیتش کم میشه، ولی برای خدا این کار رو انجام میده. برای خدا انجام میده. این میشه اخلاص در عمل، این میشه اخلاص در کار. پس این سه موردی بود که از اون عرصه ابتدایی که عرصه معنوی و اخلاقی بود عرض کردم خدمت. از خدا میخواییم ظهور آقا امام زمان معجل بگردانه، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردانه، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردانه، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردانه، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد، همه مسئولینی که دارن خدمت میکنند همشون رو مؤید و مظفر و منصور بگردانه.